بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. صبح پنجشنبه و آخرین روز فروردین شما بخیر و دلخوشی. ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
من هم کیان منوی به شما سلام میکنیم و این مجله صبحگاهی رو آغاز میکنیم با عناوین مهمترین خبرها. That's why
he's asking for this review. کاخ سفید اعلام کرد که در بررسی انجام شده درباره برجام توصیه‌هایی در مورد ایران به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در حال بازنگری جامع سیاست‌های خود در قبال ایران است.
فراکسیون اهل سنت مجلس از شبکه ولایت به خاطر توهین به مولوی عبدالحمید به شدت انتقاد کرد.
شانس پایسر سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت در بررسی‌های انجام شده پیرامون برجام توصیه‌هایی در خصوص مسیر آینده با ایران به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است. سخنگوی کاخ سفید دلیل بررسی مجدد برجام را نگرانی دونالد ترامپ از احتمال تأثیر نادرست توافق هسته‌ای بر منافع آمریکا دانست.
من فکر میکنم دلیل انجام این بررسی دقیقا همینه که اگر رئیس جمهوری فکر میکرد همه چیز درست کار میکنه دستور این بررسی را نمیداد و اجازه میداد توافق هسته‌ای همینطور که هست در مسیر خودش به جلو بره. فکر میکنم کار محتاطانه ای انجام داده.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ در دستوری خواهان بررسی مجدد پیامدهای برجام و تأثیر کاهش تحریم‌های هسته‌ای ایران بر منافع امنیت ملی آمریکا شده است. دونالد ترامپ همواره از برجام به عنوان یک توافق بد یاد کرده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است. وزیر خارجه آمریکا با این همه متذکر شده است که نگرانی از نقش ایران به عنوان دولت حامی تروریسم همچنان باقی است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر اجرای درست برجام تاکید کرده و حمایت از تروریسم را رد کرده است.
و رکس لرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در حال تنظیم یک سیاست جامع در قبال ایران است. رکس لرسون که روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت داشت گفت ایرانی که به گفته او مهار نشود ظرفیت آن را دارد که مانند کره شمالی یک تهدید هسته‌ای باشد. وزیر امور خارجه اظهار داشت که بررسی جامع سیاست آمریکا در قبال ایران مستلزم آن است که به گفته او همه تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان در نظر گرفته شوند و به آنها پاسخ داده شود. آقای تیلرسون گفت ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و مسئولیت تشدید درگیری ها در کشورهایی مانند سوریه، یمن، عراق و لبنان که به منافع آمریکا لطمه میزند با ایران است. وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه توافق هسته‌ای با ایران شکست خورده است تصریح کرد که این توافق فقط دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را به تعویق انداخته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره بر اجرای درست برجام تاکید کرده و هر گونه حمایت از تروریست را مردود دانستند.
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری توهین شبکه ولایت به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از طریق مسئولین قضایی و امنیتی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس با انتقاد شدید از شبکه ولایت یکی از برنامه‌های پخش شده اخیر این رسانه را توهین و افترا به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواندند. در این نامه نسبت به ایجاد اختلاف و بروز درگیری غیرقابل کنترل در مناطق تلفیقی کشور هشدار داده شده است. وبسایت رسمی شبکه ولایت رسانه غیر دولتی واقع در شهر قم است که با نظارت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع شیعه مشغول به فعالیت است. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه بیانیه‌ای به نقل از آیت الله مکارم شیرازی منتشر کرد که در آن او از شبکه ولایت به خاطر توهین به امام جمعه اهل سنت زاهدان انتقاد کرده است.
شورای عالی انتخابات ترکیه شامگاه چهارشنبه درخواست احزاب مخالف دولت برای ابطال نتایج رفراندوم قانون اساسی این کشور را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای عالی انتخابات ترکیه که 11 عضو دارد، پس از 7 ساعت جلسه این درخواست را با 10 رأی مخالف در مقابل 1 رأی موافق رد کرد. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، رسما تقاضا کرده بود که نتایج این همه پرسی لغو شود. این حزب مدعی است که تعداد زیادی برگه رأی بدون مهر شمارش شده و این عمل غیرقانونی است. آلیف کورن، یک عضو اتریشی هیئت ناظر شورای اروپا بر همه پرسی ترکیه، سه‌شنبه هفته جاری گفته بود که احتمالاً 2.5 میلیون رأی در رفراندوم ترکیه دستکاری شده است.
مجلس نمایندگان بریتانیا روز چهارشنبه با درخواست ترزا می نخست وزیر این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 522 عضو مجلس عوام بریتانیا به این درخواست رأی مثبت دادند و 13 نماینده نیز با این طرح مخالفت کردند. به این ترتیب انتخابات سراسری زودهنگام در بریتانیا کمتر از 2 ماه دیگر در 8 ژوئن برابر با 18 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در مجلس نمایندگان گفت که با رأی مردم دولت برای ادامه مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا در شرایط محکمتری قرار خواهد داشت. پیشتر قرار بود انتخابات پارلمانی بریتانیا در سال 2020 برگزار شود. ترزا می تابستان سال گذشته و در پی استعفای دیوید کامرون نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت.
کمتر از 1 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده و شورای نگهبان از روز چهارشنبه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را آغاز کرده. برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ایران 1636 نفر ثبت نام کردند که تقریبا 3 برابر دوره قبل بوده. برای اینکه در جریان حال و هوای انتخابات ایران بیشتر باشیم، همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، فضای عمومی انتخابات در ایران رو چگونه میبینید؟
من فکر میکنم برای تبیین فضای انتخاباتی خوب هست به 2 موضوع جداگانه بپردازیم. 1، فضای تبلیغاتی و 2، جناح بندی ها. در فضای تبلیغاتی جامعه هنوز انتخاباتی نشده، شبکه های اجتماعی هنوز انتخاباتی نشدن، اما سیاستمداران، رسانه ها به امر انتخابات کاملا دل مشغول هستند. کسانی که خودشون نامزد کردن در مجامع مختلف حضور پیدا میکنند. صحبت‌ها کاملا حول و حوش انتخابات هست. 3 راهبرد تبلیغاتی رو ما در مجموعه رفتارهای کارزارهای انتخاباتی میتونیم از هم تفکیک کنیم. 1 راهبرد دولت هست که من اسمشو میگذارم کنترل روایت. دولت به دنبال این هست که تنش‌ها رو کم بکنه، فضا خیلی آرام باشه و جلوه بده که شرایط عادی هست. تغییراتی صورت گرفته، مورد دلخواه نبوده، اما جامعه داره رو به سمت بهبودی میره. راهبرد دوم راهبرد منتقدان سرسخت آقای روحانی هست. اونها به واقعیاتی اشاره میکنن که قبلا ازش صحبت نمیکردن. آقای قالیباف از فروپاشی اجتماعی صحبت میکنه. آقای قالیباف از این صحبت میکنه که 2/3 مردم ایران زیر خط فقر، حداقل درآمدها دارن زندگی میکنن. آقای زاکانی به ورشکستگی برخی از نهادها مثل تامین اجتماعی یا بانک‌ها داره اشاره میکنه. اینها کاملاً واقعیاتی هست که میتواند از نگاه دستگاه تبلیغاتی حکومت حتی سیاه نمایی هم تلقی بشه. و راهبرد سوم هم راهبرد برهم زدن بازی است، کاری که آقای احمدی نژاد و آقای بقایی با ثبت نام شروع کردن. البته اخطارهای لازم از سوی دستگاه قضایی داره به اینها داده میشه که نباید فتنه 88 تکرار بشه یا اینها حرکت‌هایی داشته باشن که در جامعه بدون شکل تعبیر و تفسیر بشه. اما در بحث جناح‌بندی‌ها عمدتاً ما با 2 کارزار در مقابل هم روبرو هستیم. 1 کارزار آقای روحانی هست. البته کسانی از گروه‌های کارگزاران و اصلاح طلبان خودشون نامزد کردن. در سمت اصلاح طلبان آقای رحامی و آقای کواکبیان ثبت نام کردن. در جمع کارگزاران هم آقای هاشمی طبا، آقای جهانگیری و آقای محمد هاشمی ثبت نام کردن. اما همه اینها به نظر میاد که نامزدهای پوششی و پشتیبان هستند. نامزد اصلی آقای روحانی هست. در مقابل، در جبهه مقابل کاملا ما با چند دستگی مواجه هستیم، اما چهره های قابل توجه آقای قالیباف و آقای رئیسی هستند.
اشاره کردی که چهره اصلی حسن روحانی هستش، الان در چه وضعیتی هست؟ اصلا شانس تایید صلاحیت شدنش چقدره؟
به احتمال خیلی زیاد آقای روحانی تایید صلاحیت خواهد شد. البته گروه های اصلاح طلب و جناحی که آقای روحانی رو پشتیبانی میکنه، مطرح کردن آقای جهانگیری رو یا دیگر نامزدها رو به عنوان کسانی که میتوانند جانشین آقای روحانی بشن در شرایط رد صلاحیت مطرح کردن، من احتمالش رو بسیار اندک میدونم. اینا کسانی هستن که اگر صحنه کارزارها بخواد شلوغ باشه، طبعا میخوان از فضا استفاده کنن و در مقابل نامزدهای متعدد مخالف دولت، نامزدهای طرفدار دولت هم میخواهند در مناظرات، در کارزارها میخوان سهم بیشتری رو به خودشون اختصاص بدن.
تبلیغات تقریبا شروع شده، فضای تبلیغاتی انتخاباتی به چه سمتی داره میره و بیشتر چه موضوعاتی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته؟
مهمترین موضوعاتی که در این انتخابات مورد توجه مردم هست و نامزدها هم از اون صحبت میکنن، آقای خامنه ای هم ازش صحبت کرده، مسائل معیشتی و مسائل اقتصادی هست. اشاره کردم به صحبت آقای قالیباف که ایشون گفته بودن 2/3 جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنن، از حداقل درآمدها برخوردار نیستن. مسئله بیکاری مسئله ای است که امروز در هر خانواری تقریبا به طور متوسط ما با یک جوان بیکار، چه فارغ التحصیل دانشگاهی و چه دیپلمه، مواجه هستیم. مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی، مسئله جدی مردم هست، تا حدی که برخی از نامزدها از فروپاشی صحبت میکنن، برخی از نامزدها از شرایط روبه وخیمتر شدن دارن صحبت میکنن، اما دولت تلاشش بر این هست که این فضا رو کنترل کنه. من فکر کنم در مناظرات انتخاباتی هم عمده آمار دادنها یا صحبتها یا حمله ها متوجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشه.
آقای محمدی، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
متشکرم از شما.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه‌ها، نظر و دغدغه‌هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ممنون از همه شما که یارای ما هستید و همراه ما. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042021122112.
سلام، میخواستم از رادیو فردا بپرسم ببینم چرا از مریضی آقای خامنه‌ای هیچی صحبت نمی کنن. یه نمونش این که ایشون مریض هستن اینه که آقای احمدی نژاد شرکت کردن توی انتخابات، ایشون هیچ مخالفتی نکردن.
من یک شهروند فرامی هستم و میخوام بگم که در انتخابات شرکت نمی کنم به این دلیل که حاکمان کشور من حاکمان ظالم هستن، چون که 38 ساله که روز روز مردم فقیرتر و بیچاره‌تر میشن و حاکمان وضعشون بهتر، روز روز اختلاس، دزدی، فقر، فحشا در مملکت من بیشتر میشه. به این دلیل من در انتخابات شرکت نخواهم کرد. از شما تشکر میکنم اگر صدای من رو پخش کنید.
میخواستم بگم اگر احمد نجار انتخابش برای ریاست جمهوری، دلار میره 5,000 تومان، 6,000 تومان، تورم میره بالای 50%. مردم به هوش باشین که دیگه تو چاه نیفتین دیگه. آخه این احمدی چه از این مردم میخواد که این قدر های تلاش برای ریاست جمهوری؟
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان رادیو فردا. خواستم بگم انتقاد آقای رئیسی از صدا سیما، این انتقاد بی جای صحیح دلیلی ندارد. آقای روحانی رئیس جمهور قانونی مردم ایران است و صدا سیما هم وظیفه دارد که برنامه های ایشون را پخش کند.
جناب رهبر، وقتی که یک قاتل وارد دادگاه میشه، اون قاتل هم که یک انسان رو کشته، برای رفع مشکل خودش با کمال حماقت میگه که من قصد کشتن نداشتم. این داستان شما هاست. شما ملتی رو کشتید، فرهنگی رو کشتید، خاک ملتی رو ویران کردید. امروز میای سر صدا میکنی که دشمن میخواد در انتخابات خدشه وارد بکنه. آقا بس کن، زشت برات. مطبوعات آنچه که ملت میگن پخش میکنه، از خودشون چیزی نمیسازند. رادیو فردا چیزی به جز حقیقت صدای مردم پخش نکرده.
احمدی نژاد از قشر فقیر و ناآگاه سوء استفاده کرده است و ثبت نام کرده است که مردم فقیر به طرفش بروند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه جشن قهرمانی پرسپولیس و حاشیه‌های آن. و آسمان ایران در 24 ساعت آینده. ارومیه، زنجان و شهر کرد همگی دمای 5 درجه را دارند امروز و خنک‌ترین مناطق ایران هستند و اهواز با 35 درجه گرم‌ترین نقطه ایران. امروز هم آسمان بیشتر نقاط ایران ابری و نیمه ابری هستش. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز آسمان مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های البرز غربی، شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور ابری است و باران، رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد هم برای این مناطق پیش بینی شده.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. شانس پایسر سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت در بررسی‌های انجام شده پیرامون برجام توصیه‌هایی در خصوص مسیر آینده با ایران به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در حال بازنگری جامع سیاست‌های خود در قبال ایران است. اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری توهین شبکه ولایت به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از سوی مسئولین قضایی و امنیتی شدند. شورای عالی انتخابات ترکیه شامگاه چهارشنبه در درخواست احزاب مخالف دولت برای ابطال نتایج رفراندوم قانون اساسی این کشور را رد کرد. مجلس نمایندگان بریتانیا روز چهارشنبه با درخواست ترزا می نخست وزیر این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد. نیکی هیلی نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه به کره شمالی هشدار داد که از به چالش کشیدن نظامی ایالات متحده پرهیز کند. نماینده زرتشتی مجلس ابلاغیه شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را خلاف قانون اساسی دانست. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی کار درستی نیست و باید پیش از بازداشت به این افراد هشدار داده میشد.
وقتش سری بزنیم به روزنامه‌های چاپ تهران و ببینیم این رسانه‌های کاغذی به چه موضوعاتی امروز پرداختن. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، دیدم روزنامه‌های امروز به مخالفت مجلس با ابلاغیه دبیر شورای نگهبان برای رد صلاحیت اقلیت‌های دینی پرداختن. تازه‌ترین تحولات در این باره چیه؟
امروز روزنامه وقایع اتفاقی در تیتر اصلی خودش گزارشی با عنوان وتوی لاریجانی منتشر کرده و نوشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته به نمایندگانی که عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها هستند دستور داد تا در مورد رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی که از سوی دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده بود بر اساس قانونی که مصوب مجلس هست عمل کنند، به این معنا که به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه اقلیت‌های مذهبی همچنان تایید صلاحیت خواهند شد و اجازه خواهند یافت در شوراهای شهر شرکت کنند و هم در انتخابات و هم به عضویت شورای شهر در بیان. روزنامه اعتماد هم با تیتر نه مجلس به رد صلاحیت اقلیت‌ها اشاره کرده که این دستور آقای علی لاریجانی پس از اون صادر شد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آقای لاریجانی نوشت و در اون اعتراض کرد به دستوری که اخیراً احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابلاغ کرده بود. آقای جنتی در ابلاغیه خودش تاکید کرده بود که چون در اغلب شهرهای ایران مسلمانان اکثریت هستند، بنابراین اقلیت‌های مذهبی و دینی نمیتونن به عضویت شورای شهر در بیان و صلاحیت اونها باید رد بشه. روزنامه همدلی هم گزارشی در همین باره داره و با تیتر مخالفت مجلس شورای اسلامی با ابلاغیه آقای جنتی گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و البته در گزارش همدلی اشاره‌ای هم شده به مخالفت‌هایی که در 4 سال پیش با انتخاب یک زرتشتی به عنوان نماینده عضو شورای شهر یزد صورت گرفت.
و روزنامه‌های قانون و ابتکار گزارش‌های دارن درباره نقش و جایگاه زنان در انتخابات. از این گزارش‌ها برامون بگید.
روزنامه قانون در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده که بخشی از اون هم گفتگویی با خانم اعظم طالقانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هست، اشاره کرده که بر اساس اقداماتی که تاکنون شورای نگهبان داشته در 11 دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی به عنوان کاندیدای انتخابات مورد تایید صلاحیت قرار نگرفته. اما خانم اعظم طالقانی در این گفتگو اشاره کرده که واژه‌ای که در اصل 115 قانون اساسی آمده مبنی بر اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسی باشند، به این دلیل در قانون اساسی گنجانده شده بود که در اون زمان آیت الله گلپایگانی گفته بود که اجازه نخواهد داد که زنان به انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند و رئیس جمهور کشور بشند. حالا خانم اعظم طالقانی تاکید داره که این واژه در واقع به زنان هم اطلاق میشه و اونها هم در صورتی که شناخته شده باشند در حوزه سیاست میتونن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رئیس جمهور بشن. روزنامه ابتکار هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده، تیتر یک این روزنامه هم هست، اشاره کرده به این که زنان در ایران در انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند از کاندیداتوری، اما در شوراهای شهر و مجلس در سالهای گذشته تونستن تا حدی سهم خودشون رو پس بگیرن.
فارغ از هیاهوی انتخابات، دیدم روزنامه آرمان یک گزارش متفاوت داره از تغییر مدل خشونت خانگی. جزئیات بیشتر دارین در این باره؟
تیتری که روزنامه آرمان برای گزارش خودش امروز انتخاب کرده تنفر زوجها هست و نوشته که این نوع جدید خشونت خانگی هست علیه زنان. اشاره کرده این روزنامه که بر اساس پژوهشی که اخیراً بین 1000 زن انجام شده که 500 نفر اونها ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهرهای مختلف ایران هستند، انواع مختلفی از خشونت خانگی علیه زنان شناسایی شده که یک مدل اون یعنی تنفر زوجها نوع تازه‌ای است که در واقع همسرانی که معتاد هستند یا مشکلات دیگری دارن زنان خودشون رو وادار به کارهایی میکنن که دچار آسیب میشن. و البته این روزنامه انواع مختلف دیگری از خشونت‌ها رو هم اشاره کرده و تاکید کرده که 78% زنان خشونت دیده هم پدران معتاد دارن.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صفحه با خبر بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
اجازه بدید یه سری هم بزنیم به وبسایت رادیو فردا، یک خبر بخونیم و چند نظر. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفته که با برگزاری کنسرت در سراسر ایران مخالف هستش چون کنسرت هنرکش هست از نظر ایشون. شما چی فکر میکنید؟ اصلا نظرتون نسبت به این اظهار نظر چیه؟ این خبر رو که شنیدید و ما میخواییم به چند نظر برای شما بخونیم و بازم از شما دعوت میکنم که وبسایت سر بزنید، نظرتون دیدگاهتون رو بر ما بنویسید، مخالف هستید، موافق هستید و همونجا هم میتونید نظرات دیگران رو بخونید که در رادیو فردا نظر گذاشتن. ما چند فقط فرصت داریم چند تاشو بخونیم و واقعا زمان بیشتری نداریم. من نظر احسان رو میخوام بخونم که خطاب به علم‌الهدا نوشته مشکل شما اصلا این است که چرا انسان دارد نفس میکشد. برای همین است که ابراهیم رئیسی را به میدان فرستادی تا نفس همه را با یک حکم 3 دقیقه‌ای بگیرد. این نظر احسان هستش که منظورش از ابراهیم رئیسی، بخاطر که آقای علم الهدا پدر همسر ابراهیم رئیسی هستش که ابراهیم رئیسی هم که الان تولیت آستان قدس رضوی رو به عهده داره و این روزا بیشتر داریم اسمش رو میشنویم به خاطر اینکه نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شده.
بله. کوروش در این ارتباط نوشته که حضرت آیت الله نگاه انسانی و منصفانه‌ای دارند. بعدشون ادامه میده که
حضرت آیت الله منظورشون علم الهداست.
بله. ایشان منظورشان این است که کنسرت ها در دبی و یا آنتالیا برگزار شود که اقتصاد و صنعت توریسم این دو کشور برادر و اسلامی رشد مناسبی داشته باشد. ایشان با ورود هواپیمای نو هم به کشور مخالفت کردن.
پیشش طعنه زده کوروش. اما کاربر دیگه این نوشته که هنوز جامادش رئیس جمهور نشده، برای همه ایران دستور میده خدا به داد وقتی برسه که جامادش رئیس هم شده باشه، اما خوب است پای پامنبری هایش را با دست بشمارند تا بدانند حرفش چقدر برای ملت ایران خریدار دارد. از این حرف ها و کردارهایتان تنها نتیجه که میبینید متنفر کردن بیشتر مردم از دینتان و حکومتتان هستش. این هم نظر این کاربر بود. کیان خیلی از کاربرای دیگه از امام جمعه مشهد سوال پرسیده بودن، گفته بودن که آیا با دزدی اختلاس موافق هستی یا مخالف هستی. خیلی گفته بودن که ایشون داره تمرین میکنه برای اینکه جایگاه رهبری رو بگیره، داره از الان این کار رو انجام میده. و عسکر هم نوشته بود ما ملت ایران نیز با عقاید و فکرهای عقب افتاده شما مخالف هستیم. این هم نظر خیلی از کاربران بود، اما اینها چند نظر فقط از نظر کاربران رادیو فردا بود. شما هم میتونید نظر و دیدگاه خودتون رو برای ما بنویسید. اما بریم به قسمت ورزشی. مهدی رستم‌پور در چند دقیقه پیش رو چند خبر کوتاه برامون میگه از دنیای فوتبال ایران و جهان.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و تنها مسابقه‌ای که دیروز برگزار شد، پرسپولیس در برابر پدیده مشهد، رقابتی که حساسیت جدولی نداشت، پرسپولیس 4-0 بازی رو برد. مهدی طارمی هم 16 گله شد، به تنهایی در حال حاضر در صدر جدول گلزنان قرار داره. اما اهمیت این مسابقه بیشتر به خاطر برگزاری جشن قهرمانی بود، به همین خاطر ورزشگاه مملو از تماشاگر. اما این جشن قهرمانی حاشیه هایی هم داشت، از جمله گم شدن مدال کمال کامیابی نیا و یه اتفاق که کاملا تحت شعاع قرار داد جشن قهرمانی پرسپولیس رو این بود که هانی نوروزی قرار بود جام قهرمانی رو تحویل بگیره. طی 2 سال گذشته بارها این موضوع اعلام شده بود، فرزند هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس، اما حتی اون نتونست خودش رو به جمع بازیکنان برسونه حین توزیع مدال‌ها. و با وجودی که تعدادی از بازیکنان حتی نوزادهای خودشون رو هم با خودشون آوردن و در جشن قهرمانی بچه‌هاشون حضور داشتن، ولی هانی نتونست بیاد. بعد در حالی که داشت پخش زنده میشد مراسم، هانی نوروزی به اتفاق پدر هادی نوروزی، یعنی پدر بزرگش، رفتن داخل باکس پخش زنده صدا و سیما، کاملا صداشون میومد و گزارشگر بازی آقای فردوسی پور هم به این موضوع اشاره کرد و چون سر و صدا دیگه خیلی زیاد شد صدا رو برای لحظاتی قطع کردن. اعتراض اونها به این بود که چرا ما اینجا اومدیم، اما علارغم اون چه که گفته شده بود حتی اجازه ندادن کنار زمین بره هانی و این خیلی بازتاب پیدا کرد. واکنش‌های مختلفی نسبت به این ماجرا صورت گرفت، از جمله بهاروند رئیس سازمان لیگ گفته که باشگاه پرسپولیس اون فهرستی که با ما داده بود هیچ اسمی از خانواده هادی نوروزی نبود اونجا. و در نهایت هم آقای طاهری مدیر عامل پرسپولیس گفته که جشن قهرمانی رو در زادگاه هادی نوروزی برپا می‌کنه. امروز رقابت‌ها دنبال میشه، حساس‌ترین بازی استقلال با تراکتورسازی در تبریز، رقابتی برای کسب جایگاه دوم لیگ برتر که این دو تیم کاملا رقابت تنگاتنگی رو با هم دنبال میکنن. اما خبر آخر، لیگ قهرمانان اروپا و حذف بارسلونا با تساوی خانگی مقابل یوونتوس 0-0 و شکست 3-0 بارسا در بازی رفت باعث شد اونا حذف بشن. موناکو یه شگفتی دیگه به جا گذاشت، مثل بازی رفت در دیدار برگشت هم بروسیا دورتموند و از پیش رو برداشت و موناکو هم راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد. امروز اگه شالکه در رقابت‌های لیگ اروپا موفق نشه سه گل با آژاکس آمستردام بزنه، در واقع کل تیم‌های آلمانی حذف شدن دیگه از هم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم رقابت‌های لیگ اروپا، که فردا درباره رقابت‌های لیگ اروپا بیشتر صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی هستم و همراه با کیان معنوی به شما خوش آمد و صبح بخیر میگیم.
در ادامه این صبحانه با خبر همراه ما باشید با عناوین مهمترین خبرها.
That's why he's asking for this review. I think that there's
کاخ سفید اعلام کرد در بررسی‌های انجام شده درباره برجام توصیه‌های در مورد ایران به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در حال بازنگری جامع سیاست‌های خود در قبال ایران است.
فراکسیون اهل سنت مجلس از شبکه ولایت به خاطر توهین به مولوی عبدالحمید به شدت انتقاد کرد.
شانس پایسر سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت در بررسی‌های انجام شده پیرامون برجام توصیه‌هایی در خصوص مسیر آینده با ایران به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است. سخنگوی کاخ سفید دلیل بررسی مجدد برجام را نگرانی دولت ترامپ از احتمال تأثیر نادرست توافق هسته‌ای بر منافع آمریکا دانست.
من فکر می‌کنم دلیل انجام این بررسی دقیقاً همینه که اگر رئیس جمهوری فکر می‌کرد همه چیز درست کار می‌کنه، دستور این بررسی را نمی‌داد و اجازه می‌داد توافق هسته‌ای همینطور که هست در مسیر خودش به جلو بره. فکر می‌کنم کار محتاطانه‌ای انجام داده.
دونالد ترامپ همواره از برجام به عنوان یک توافق بد یاد کرده است.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در حال تنظیم یک سیاست جامع در قبال ایران است. رکس تیلرسون که روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری شرکت داشت گفت ایرانی که به گفته او مهار نشود ظرفیت آن را دارد که مانند کره شمالی یک تهدید هسته‌ای باشد. وزیر امور خارجه اظهار داشت که بررسی جامع سیاست آمریکا در قبال ایران مستلزم آن است که به گفته او همه تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه و جهان در نظر گرفته شوند و به آنها پاسخ داده شود. آقای تیلرسون گفت ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و مسئولیت تشدید درگیری‌ها در کشورهایی مانند سوریه، یمن، عراق و لبنان که به منافع آمریکا لطمه می‌زنند با ایران است. وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه توافق هسته‌ای با ایران شکست خورده است تصریح کرد که این توافق فقط دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را به تعویق انداخته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره بر اجرای درست برجام تاکید کرده و هر گونه حمایت از تروریست را مردود دانستند.
اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری توهین شبکه ولایت به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از طریق مسئولین قضایی و امنیتی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس با انتقاد شدید از شبکه ولایت یکی از برنامه‌های پخش شده اخیر این رسانه را توهین و افترا به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواندند. در این نامه نسبت به ایجاد اختلاف و بروز درگیری غیرقابل کنترل در مناطق تلفیقی کشور هشدار داده شده است. وبسایت رسمی شبکه ولایت رسانه‌ای غیر دولتی واقع در شهر قم است که با نظارت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع شیعه مشغول به فعالیت است. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه بیانیه‌ای به نقل از آیت الله مکارم شیرازی منتشر کرده است که در آن او از شبکه ولایت به خاطر توهین به امام جمعه اهل سنت زاهدان انتقاد کرده است.
شورای عالی انتخابات ترکیه شامگاه چهارشنبه درخواست احزاب مخالف دولت برای ابطال نتایج رفراندوم قانون اساسی این کشور را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای عالی انتخابات ترکیه که 11 عضو دارد، پس از 7 ساعت جلسه این درخواست را با 10 رأی مخالف در مقابل 1 رأی موافق رد کرد. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، رسما تقاضا کرده بود که نتایج این همه پرسی لغو شود. این حزب مدعی است که تعداد زیادی برگه رأی بدون مهر شماره شده و این عمل غیر قانونی است. الف کرون، یک عضو اتریشی هیئت ناظر شورای اروپا بر همه پرسی ترکیه، در سه‌شنبه هفته جاری گفته بود که احتمالاً 2.5 میلیون رأی در رفراندوم ترکیه دستکاری شده است.
نیکی هیلی، نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، روز چهارشنبه به کره شمالی هشدار داد که از به چالش کشیدن نظامی ایالات متحده پرهیز کند. خانم هیلی گفت واشنگتن در پی آغاز درگیری با پیونگیانگ نیست و از کره شمالی خواست چنین اقدامی را به آمریکا تحمیل نکند. اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از آن ایراد می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به تازگی گفته بود که کاهش تنش ها میان واشنگتن و پیونگیانگ بستگی به میزان تمایل رهبر کره شمالی به صلح و آرامش خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا در ماه‌های اخیر به چین به عنوان بزرگترین متحد کره شمالی فشار آورده است تا پیونگیانگ را وادار کند در برنامه هسته‌ای و موشکی خود و رفتارش در منطقه بازنگری کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه از تلاش همه کشورها برای جلوگیری از تهدیدهای کره شمالی در منطقه و جهان پشتیبانی کرد.
کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده و شورای نگهبان از روز چهارشنبه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را آغاز کرده. برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ایران 1636 نفر ثبت نام کردند که تقریبا 3 برابر دوره قبل بوده. برای اینکه در جریان حال و هوای انتخابات ایران بیشتر باشیم، همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، فضای عمومی انتخابات در ایران رو چگونه می‌بینید؟
من فکر می‌کنم برای تبیین فضای انتخاباتی خوب هست به دو موضوع جداگانه بپردازیم. یک، فضای تبلیغاتی و دو، جناح بندی ها. در فضای تبلیغاتی جامعه هنوز انتخاباتی نشده، شبکه‌های اجتماعی هنوز انتخاباتی نشدن، اما سیاستمداران، رسانه‌ها به امر انتخابات کاملا دل مشغول هستند. کسانی که خودشون نامزد کردن در مجامع مختلف حضور پیدا می‌کنند. صحبت‌ها کاملا حول و حوش انتخابات هست. سه راهبرد تبلیغاتی رو ما در مجموعه رفتارهای کارزارهای انتخاباتی میتونیم از هم تفکیک کنیم. یک راهبرد، راهبرد دولت هست که من اسمشو میگذارم کنترل روایت. دولت به دنبال این هست که تنش‌ها رو کم بکنه، فضا خیلی آرام باشه و جلوه بده که شرایط عادی هست، تغییراتی صورت گرفته، مورد دلخواه نبوده، اما جامعه داره رو به سمت بهبودی میره. راهبرد دوم، راهبرد منتقدان سرسخت آقای روحانی هست. اونها به واقعیاتی اشاره میکنن که قبلا ازش صحبت نمیکردن. آقای قالیباف از فروپاشی اجتماعی صحبت میکنه، آقای قالیباف از این صحبت میکنه که 2/3 مردم ایران زیر خط فقر، حداقل درآمدها دارن زندگی میکنن. آقای زاکانی به ورشکستگی برخی از نهادها مثل تامین اجتماعی یا بانک‌ها داره اشاره می‌کنه. اینها کاملا واقعیاتی هست که می‌تواند از نگاه دستگاه تبلیغاتی حکومت حتی سیاه‌نمایی هم تلقی بشه. و راهبرد سوم هم راهبرد برهم زدن بازی است، کاری که آقای احمدی نژاد و آقای بقایی با ثبت نام شروع کردن. البته اخطارهای لازم از سوی دستگاه قضایی داره به اینها داده میشه که نباید فتنه 88 تکرار بشه، یا اینها حرکتهایی داشته باشن که در جامعه بدون شکل تعبیر و تفسیر بشه. اما در بحث جناح بندی ها عمدتاً ما با دو کارزار در مقابل هم روبرو هستیم. یک کارزار، کارزار آقای روحانی هست. البته کسانی از گروه های کارگزاران و اصلاح طلبان خودشون نامزد کردن در سمت اصلاح طلبان، آقای رهامی و آقای کواکبیان ثبت نام کردن. در جمع کارگزاران هم آقای هاشمی تبا، آقای جهانگیری و آقای محمد هاشمی ثبت نام کردن. اما همه اینها به نظر میاد که نامزدهای پوششی و پشتیبان هستن، نامزد اصلی آقای روحانی هست. در مقابل، در جبهه مقابل کاملا ما با چند دستگی مواجه هستیم، اما چهره های قابل توجه آقای قالیباف و آقای رئیسی هستند.
اشاره کردی که چهره اصلی حسن روحانی هستش، الان در چه وضعیتی هست؟ اصلا شانس تایید صلاحیت شدنش چقدره؟
به احتمال خیلی زیاد آقای روحانی تایید صلاحیت خواهد شد. البته گروه های اصلاح طلب و جناحی که آقای روحانی رو پشتیبانی میکنه، مطرح کردن آقای جهانگیری رو یا دیگر نامزدها رو به عنوان کسانی که میتوانند جانشین آقای روحانی بشن در شرایط رد صلاحیت مطرح کردن، من احتمالش رو بسیار اندک میدونم. اینا کسانی هستن که اگر صحنه کارزارها بخواد شلوغ باشه، طبعا میخوان از فضا استفاده کنن و در مقابل نامزدهای متعدد مخالف دولت، نامزدهای طرفدار دولت هم میخواهند در مناظرات در کارزارها میخوان سهم بیشتری رو به خودشون اختصاص بدن.
تبلیغات تقریبا شروع شده، فضای تبلیغاتی انتخاباتی به چه سمتی داره میشه میره و بیشتر چه موضوعاتی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته؟
مهمترین موضوعاتی که در این انتخابات مورد توجه مردم هست و نامزدها هم از اون صحبت میکنن، آقای خامنه‌ای هم ازش صحبت کرده، مسائل معیشتی و مسائل اقتصادی هست. اشاره کردم به صحبت آقای قالیباف که ایشون گفته بودن 2/3 جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنن، از حداقل درآمدها برخوردار نیستن. مسئله بیکاری مسئله ایست که امروز در هر خانواری تقریبا به طور متوسط ما با یک جوان بیکار، چه فارغ التحصیل دانشگاهی و چه دیپلمه، مواجه هستیم. مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی مسئله جدی مردم هست، تا حدی که برخی از نامزدها از فروپاشی صحبت میکنن، برخی از نامزدها از شرایط روبه وخیمتر شدن دارن صحبت میکنن، اما دولت تلاشش بر این هست که این فضا رو کنترل کنه. من فکر کنم در مناظرات انتخاباتی هم عمده آمار دادنها یا صحبتها یا حمله ها متوجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشه.
آقای محمدی، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
متشکرم از شما.
یکی از راه‌هایی که صدا، نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعت است. 2042-02-2112-2112 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقای رئیسی، قربان قد و بالات، ببین مملکت به چه روزی افتاده؟ حتما شما میخوای رئیس جمهور بشی، مردم بیشتر تحت فشار قرار بدی. فشا، بیکاری، فقر، مواد مخدر، چی میدونم، هر چیزی که شما بگی توی مملکت فراوان شده. ما توی یه محله زندگی میکنیم، نزدیک 100 نفر دارن گدایی میکنن. این مملکت اینطور نبود. تمام دنیا زبون در آوردن برای ماها. تا کی میخواید بدبختی به مردم درست کنی؟ تا کی میخواید بیچارگی درست کنی؟ به خدا قسم از هیچ چی نمیترسیم دیگه. زن و بچه‌مون گشنه شونه. به فکر این ملت باشی، به فکر جیوه خودتون نباشی. 5% از این دوزیایی که میکنی اگه خرج آدم بدبختا بکنی، فقط جون مملکت ریشه‌کن میشه.
از آقای آیت الله خامنه ای درخواست میکنم قبل از این که دیر بشه، به عنوان یک اقدام تاکتیکی انتخاباتی، از آقای دکتر روحانی اعلام حمایت و پشتیبانی کنن. با این کار به احتمال زیاد با توجه به نفرت مردم از شما، آرا ایشون سقوط خواهد کرد. اگر هم که انتخاب شدن، ادعا کنید که بدون پشتیبانی شما انتخاب نمی شدن و این برگ برنده هست برای شما.
آخرین اظهار نظر جناب آقای احمد جنتی درباره اقلیت‌های مذهبی که اجازه شرکت در شوراها رو ندارند در جایی که مسلمان هست، دقیقا موقعیت ایشون رو تثبیت می کند. ایشون حدود 10 سال پیش همین شخصیت بود که اقلیت‌های مذهبی رو تشبیه به چارپایان کرد که فساد می کنند. با ما یه اقلیت این رو فراموش نکردیم ما.
آقای علم الهدا مدت یه گیر دادن به کنسرت، مثل درد کشور فقط کنسرته.
پاشون هم از گلیم خودشون بیرون گذاشتن و فرمان صادر کردن برای سراسر ایران. من میخوام به ایشون بگم که این دوست عزیزتون حاج سعید طوسی، ایشون که تو جلسات کنسرت این کارو نکرد، تو جلسات آموزش قرآن ده ها کودک رو گول زد، به حمام برد، برنامه های دیگه پیاده کرد. چرا شما نمیفرمایید لبات در مشهد ممنوع، در سراسر کشور ممنوع؟ چرا فقط گیر دادین به موسیقی؟ شما اگر مفاسدی میخواید برطرف کنید، باید جلو رویدادها مثل آقای سعید طوسی رو بگیرید.
چرا مطبوعات این همه مسئله اومدن محمود احمدی نژاد رو بزرگش میکنه؟ آقایون، محمود احمدی نژاد از طرف رهبرش پا گذاشته به عرصه که بزنه تمام کاسه کوزه ها رو در افکار عمومی بشکنه و قاتل اصلی ملت ایران ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه. تمام داستان اینه، تمام این نقشه ها فقط برای به ثمر رسوندن یک مسئله است: ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران. خود خواهید دید.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. شانس پایسر سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت در بررسی‌های انجام شده پیرامون برجام توصیه‌هایی در خصوص مسیر آینده با ایران به رئیس جمهور آمریکا ارائه شده است. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در حال بازنگری جامع سیاست‌های خود در قبال ایران است. اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری توهین شبکه ولایت به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از سوی مسئولین قضایی و امنیتی شدند. شورای عالی انتخابات ترکیه شامگاه چهارشنبه درخواست احزاب مخالف دولت برای ابطال نتایج رفراندوم قانون اساسی این کشور را رد کرد. مجلس نمایندگان بریتانیا روز چهارشنبه با درخواست ترزا می نخست وزیر این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد. نیکی هیلی نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه به کره شمالی هشدار داد که از به چالش کشیدن نظامی ایالات متحده پرهیز کند. نماینده زرتشتی مجلس ابلاغیه شورای نگهبان مبنی بر رد به صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را خلاف قانون اساسی دانست. و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی کار درست نیست و باید پیش از بازداشت به این افراد هشدار داده میشد.
به وعده هر پنجشنبه وقتشه که یک کتاب معرفی کنیم. ترجمه یه فارسی رمان در کشور مردان به تازگی در ایران منتشر شده. این کتاب اثر هشام متر نویسنده انگلیسی زبان لیبیایی تبار هستش که جایزه معتبر پولیتزر سال 2017 رو هم تونسته به خودش اختصاص بده. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا بیشتر از این کتاب و این نویسنده بدونیم. آقای سرکویی، این رمان نخستین اثری هستش از این نویسنده که به فارسی ترجمه شده. از کارنامه ادبی این نویسنده برامون بگید.
بله، خیلی خوب است، برای که کتابخوانان فارسی زبان این نویسنده رو نمی‌شناسن، اما با این کتاب او رو خواهند شناخت. او در سال 1970 در نیویورک در آمریکا به دنیا آمده. پدرش مأمور که لیبی بود در سازمان ملل متحد در دوره معمر القذافی. بعد سه سالش که وقتی که این نویسنده سه ساله بود، خانوادش برگشتن به لیبی و در اونجا زندگی میکردن، اما به دلیل اینکه پدر او از منتقدین دیکتاتوری معمر القذافی بود، ناگزیر شدن به مصر برن و مدتی در قاهره در تبعید زندگی کردن و بعد در به لندن رفتن. متر در لندن مهندسی تحصیل کرد و زمانی که 19 سالش بود پدرش رو ربودن. یکی از شیوه هایی که دیکتاتوری قذافی داشت این بود که مخالفین و منتقدین سیاسی خودش رو در اروپا به اصطلاح می ربود و بعد می برد به لیبی و اونا رو می کش و بر پدر او همچنین سرنوشتی اعمال شد. به هر حال نویسنده کتاب‌هاشو به انگلیسی و فرانسه می‌نویسه. اولین کتابش همین رمانی است که به فارسی هم الان ترجمه شده. بعد یک رمان دیگه داره که میشه ترجمه کرد، بازگشت پدران پسران و فاصله بین آنها، و رمان دیگه هم داره به نام کاربرد شکافی ناپدید شدن، و در سال 2017 همونطور که گفتین جایزه معتبر پولیتزر رو دریافت کرد.
رمان در کشور مردان، چه داستانی رو این کتاب روایت میکنه؟
داستان این کتاب رو مهدی قبرایی ترجمه کرده، ترجمه بسیار خوبی هستش، تعریف شده از ترجمه او و نشر نیکو نشر منتشر کرده. این رمان نخستین بار در سال 2006 در انگلستان به انگلیسی منتشر شد و 5 سال پیش از اون بود که معمر القذافی سقوط بکنه. رمان در واقع فضایی که درش میگذره دوران دیکتاتوری هست که چطور دیکتاتوری روح و روان مردم رو خرد میکنه و چطور خفقان انسانیت آدمها رو با پرسش‌های بزرگی مواجه میکنه. داستان از نگاه یک سلیمان روایت میشه که 9 سالش از پدرش فعال سیاسی بود، خانواده رو ترک کرده و او با مادرش زندگی میکنه، و بعد عشق بین فرزند و والدین و همچنین عشق بین تبعیدی و وطن هست. یک فضا رو بسیار خوب تصویر کرده و هم در این حال تونسته به اصطلاح از مسائل سیاسی به طور مستقیم در رمان پرهیز کرده از درگیری با مسائل سیاسی، اما داستان رو از زاویه این کودک 9 ساله روایت میکنه و از نظر به اصطلاح تکنیکی هم زمان رو میشکنه. منتقدین از نثر انگلیسی او بسیار تعریف کردن، گفتن که نثر بی پیرای او یکی از نثرهای بسیار جالب هست. و در این حال رمان علاوه بر دیکتاتوری توصیف میکنه، خشونت نهادینه شده در جامعه و روانشناسی عمومی لیبی رو هم توصیف میکنه، لیبی دوران قذافی رو، و نشون میده که این خشونت در این حال استبداد خشونت خودش رو در مردم هم تزریق کرده و چطور استبداد فاسد کرده انسانیت انسان‌ها.
آقای سرکوی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من از شما متشکرم.
باز هم یک خبر دیگه از وبسایت انتخاب کردیم با چند نظر از شما. خیلی کوتاه از خبر رو براتون میخونم تا وقتی بیشتری داشته باشیم برای اینکه نظرت شما رو با کیان روخانی کنیم. وزیر دفاع آمریکا گفته هر جا در منطقه مشکلی وجود داشته باشه دست ایران در کاره. شما چطور فکر میکنید؟ به نظر شما نقش ایران در خاورمیانه چطور هست؟ به جمع بزرگ خانواده رادیو فردا بپیوندید و نظر بدید، به وبسایت ما سر بزنید و در شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی کنید. الان من و کیان وقتشه که چند نظر از کاربران که روی صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا نظر داشتن رو براتون روخوانی کنیم. کاربری با نام مستعار نوشته البته دست کم ایران و آمریکا و روسیه و عربستان هم با هم در دستشون در کار هست، گفته منتها ایران پشت پرده با بقیه کنار نمیاد، مشکل هم همینجاست، اگر نه همشون با هم زد و بند و رفاقت دارن. این نظریه کاربر بود که نام نداشت.
چه حدسیاتی. بله، کاربر دیگری هم نوشته که شیوه حکومت داری رژیم جمهوری اسلامی، تلفیق دین و سیاست شکست خورده است. بعد این کاربر میافزاید که این آخوندها فقط با کشتار، جنگ و با فتنه افروزی در منطقه و ایجاد آمدانه دشمن برقرار هستند.
و کاربری دیگه ای هم که با چند علامت تعجب و سوال یک علامت تعجب گذاشته بود، گفته بود کدوم مشکل؟ ایران فقط قصدش صدور انقلاب هست و برای باز کردن راه صدور انقلاب احتیاج به کمک به دیکتاتورها برای حفظ دیکتاتوری داره. این هم نظر این کاربر هست، گفته با استفاده مختصری از بمب‌های کنار جاده‌ای و موشک، وگرنه مشکلی در کار نیست.
کاربر دیگری نوشته ما که همش حرف از شما میشنویم که
یعنی از ما یا از آمریکا؟
نه، از به عبارتی کشورهای غربی و منتقدین حکومت جمهوری اسلامی ایران. میگه که ما که همش حرف از شما میشنویم که آخوندها مسئول همه خرابکاری ها در خاورمیانه هستند که پر واضح هست هستند، ولی از عمل در مقابله با آنها خبری نیست.
خب از خطابش به وزیر دفاع آمریکا بوده. اینها چند نظر از همراهان رادیو فردا در وبسایت بود و ندیدگاه‌های رادیو فردا. شما هم میتونید به جمع نظر دهندگان رادیو فردا بپیوندید. اما نزدیک ساعت 8 و ما میخوایم این قسمت رو با موسیقی شروع کنیم. در آخرین روز از فروردین بردیا افشین میخواد ما رو به برگردونه به اواخر بهمن ماه سال گذشته و یکی از رخدادهای بین‌المللی رو مرور کنه که توجه گسترده‌ای در رسانه‌های ایرانی داشت و خیلی اونها رو به خودش مشغول کرده بود. اون هم به دلیل مطرح شدن نام یک هنرمند برجسته از عرصه موسیقی ایران. من بیشتر توضیح نمیدم. در این صبح بهاری دل می‌سپاریم به موسیقی.
رسانه‌های ایرانی بیشتر توجهشون معطوف بود به بخش بهترین آلبوم موسیقی ملل. برنده جایزه این دوره از مراسم گرامی در این بخش یو یو ما بود به همراه گروه موسیقی جاده ابریشم، اون هم برای اجرا و ساخت آلبومی با عنوان Sing Me Home، مرا با آواز به خانه بدرقه کن. مطمئناً توجه گسترده این چنینی رسانه‌های ایرانی صرفاً به یک دلیل بوده، مشارکت همیشگی کیهان کلهر، هنرمند نامدار ایرانی در پروژه موفق جاده ابریشم، پروژه‌ای که اون رو یو یو ما نزدیک به 2 دهه پیش به راه انداخت. نوازنده چیره دست ویولونسل و آهنگساز برجسته، مردی که در پاریس متولد شده و او رو هنرمندی آمریکایی چینی میخونند. او که در کودکی یک نابغه موسیقی به شمار می اومد، امروز در 61 سالگی به عناوین و افتخارات بسیار مهمی رسیده. از جمله اونها نشان ملی هنر ایالات متحده و نشان افتخار آزادی ریاست جمهوری آمریکا است و به علاوه 17 جایزه گرامی. یو یو ما این سفیر صلح سازمان ملل متحد در انتهای دهه 90 میلادی با هدفی فراتر از اجرا و ضبط موسیقی به فکر پروژه جاده ابریشم افتاد. دغدغه او ایجاد بستری برای تبادل ایده و نظر بود و نزدیکی فرهنگی ملل، درست متأثر از اونچه که به شکلی تاریخی در پهنه جاده ابریشم رخ می‌داد. برای همین یو یو ما برای مشارکت در پروژه‌اش از هنرمندان و پیشه‌وران از اقلیم‌های مختلف دعوت به همکاری کرد که در قالب این پروژه برای دیگران هم هنر آفرین و کار آفرین باشند. برای همین در کنار ضبط و اجرای موسیقی، آموزاندن و تجربه کردن این هنر هم بخشی از این پروژه است و برگزاری کلاس ها و کارگاه ها. با این حال، حاصل تلاش یو یو ما و گروه موسیقی جاده ابریشم در ارائه آثار شنیداری شاید بیشتر از همه تلاش‌های این پروژه به چشم اومده باشه. 7 آلبوم موسیقایی که در این بین 5مین اون اثری با عنوان Off the Map یا دور افتاده در مراسم 6 دوره پیش جوایز گرمی در بخش بهترین موسیقی کلاسیک متقاطع یا تلفیقی نامزد دریافت جایزه بود و اینکه بالاخره آخرین تلاش اونها هم یک جایزه گرمی رو نصیب یو یو ما و گروهش کرد. گروهی که البته طی سالیان ترکیب ثابتی نداشته و 10 هنرمند تا به امروز از کشورهای مختلف با سازهای متفاوت در جاده ابریشم مشارکت داشتند. البته در این بین کیهان کلهر، نوازنده متبحر ساز کمانچه، یکی از ثابت قدم ترین و نامدار ترین ها بوده. هنرمندی که به جهانیان ثابت کرده موسیقی ایران زمین قابلیت تلفیق با موسیقی ملل دیگر رو داره. به غیر از کیهان کلهر، تا به حال چهره‌های دیگر از موسیقی ایرانی، کسانی چون سیامک آقایی نوازنده سنتور و سیامک جهانگیری نوازنده نی، با یو یو ما در قالب پروژه جاده ابریشم همکاری داشتند و البته آقایان کلهر، جهانگیری و آقایی پیشتر این تجربه رو داشتند که در کنار یو یو ما به عنوان برنده جایزه گرمی معرفیشان، البته نه در قالب پروژه جاده ابریشم. این 3 در کنار 10 هنرمند دیگه در قالب گروه دوستان یو یو ما پاییز 8 سال پیش آلبومی رو منتشر کردند با عنوان Songs of Joy and Peace، نغمه های شادمانی و صلح، که مجموعه ای بود متشکل از اجراهای آثار مناسبتی با کریسمس و این آلبوم در مراسم 7 دوره پیش گرامی، دوره 52 اون، جایزه بخش بهترین آلبوم کلاسیک متقاطع یا تلفیقی رو نصیب یو یو ما و دوستان کرد که در اون مشارکت کیهان کلهر، سیامک آقایی و سیامک جهانگیری چشم گیر بود.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. قبل از اینکه برای شما روز خوشی رو آرزو کنم، از شما میخوام که در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. همچنان از شما خواهش میکنم که به وبسایت ما سر بزنید، فیسبوک یادتون نره، میتونید برای ما عکساتون هم بفرستید، ما تو فیسبوکمون میذاریم. هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
تا لحظاتی دیگر همراه شما خواهیم بود با خبرهای ساعت 8.